اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب هفته آینده امروز سوال کردم هفته آینده درس هست؟ میشه یعنی دوشنبهش 22 نباشه؟ نبود اطلاع میدی؟ خیلی خوب، پس اطلاع با شما. عرض کنم حضور شما که ما راجع به غنایم جنگی و خمس درش بحث میکردیم. خلاصه مباحثی که از توی بررسی اقوال شعرایی که قبل از هجرت شعر گفتن ما دیدیم کلمه کلمات به چه تقسیم بندی بود. اجمالاً این که هم غنیمت، هم قنم، هم غنیمه و هم مغنم در سنواتی که ملاحظه می‌فرمایید به معنای غنیمت جنگی به کار رفته، یعنی توی اون لایه دوم. و در قرآن هم مغنم و مغانه و غنیمت، غنیمه یغنمو، غنیمه یغنمو به کار رفته، یغنمو، غنیمه یغنمو. این بعد یه عبارتی رو گفتیم اگه خواستیم مثلا یه متن مختصری بنویسیم اینجوری می‌نویسیم که مادت و غنیمه یغنمو مشترکتون لفظیتون بین معنیین الاولو الفائده او الفائده بلا مشقتن و ثانی غنیمت الحرب. خوب می‌بینید؟ و الاولو اصل المعنا و ثانی فرعه ثم قد صرح ابن فارس ان هذا الاصل یختص به غنیمت الحرب کما فی آیه الخمس فکان استعمال فی المعنیین حقیقی یا یحتاج و تعیینه الی قرینه. خب این خلاصه درس پیشین بود، راجع به این آیه هم صحبت کردیم. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا ان الله کان بما تعملون خبیر. عرض کردیم که مغانم در این آیه امکان حمل به معنای خاص و معنای عام هر دو رو داره، ولی از شأن نزول آیه استفاده میشه که معنای خاص اقدم. ظاهر این کلام مغانم جنگی هست، چون مراد از ضربتم فی سبیل الله یعنی به جهاد رفتن و مراد از عرض حیات دنیا با اون تفسیراتی که جلسه گذشته گفتیم عرض حیات دنیا یعنی چی؟ یعنی غنیمت جنگی. به قصد غنیمت جنگی بود که اون بنده خدا رو کشتن، که همون غنیمتی است که از صاحب گوسفند گرفته شده. خب این مخلص کلام در این آیه شریفه بود. حالا یه اشکالی یکی از دوستان یه اشکالی کرد، ما یه اشکال رو بهش پرداختیم. میخونه اگر کسی اشکال کنه که اون عبارت فعند الله مغانم و کثیره، این که پیش خدا مغانم زیادی هست، ما باشیم این کلمه شاید مثلا بگیم بدکی نباشد که بگیم این مغانم معنای مطلقه، چون که پیش خدا که غنیمت جنگی خیلی شاید تناسب نداشته باشه، با عند الله بیشتر سازگاره، چون نزد خدا معمولا فواید عامه، نه که فواید خاص خصوص غنیمت باشه. و ضمن این که در این آیه هم عرض الحیات دنیا تطبیق به اون غنیمت شده، یعنی اون اتفاقی که افتاده این بوده که عرض الحیات دنیا تطبیق به اون گله گوسفند شده. لااقلش امکان استفاده معنای عام از کلمه مغانم هست، در حالی که شما قصد و غرضت این بود که بگی آقا هر چی غنیمه و مغنم در قرآن هست غنیمت جنگیه، شما مدعا یا شما این بود. این اشکال. ما میگیم دو تا قرینه وجود داره که موجب میشه که این مغانم منصرف بشه به معنایی که عرض کردیم، یعنی معنای غنیمت جنگی. اول اون ضربتون فی سبیل الله که همه مفسرین گفتن ضرب یضرب و یه معناش به معنای رفتنه، راه رفتن و پیمودن مسیر رو میگن ضرب. وقتی میگی ضرب فی سبیل الله، یعنی وقتی میگی ضرب فی طریق، وقتی میگه ضرب فی سبیل الله، انسان فی سبیل الله که میره، این عبارات اخرای جهاد هست و همه مفسر، بسیار از مفسرین به این معنا اشاره کردن. و دومی این که هر چند غنیمت، طلب غنیمت از سوی مجاهدین، تبتغون عرض الحیات دنیا، یعنی همین عبارت نشون میده که مفاد غنیمت جنگ، بحث سر معنای غنیمت جنگیه، همین قرینه کافیه. یعنی ما الان از تبتغون عرض الحیات دنیا در معنا چی میفهمی؟ غنیمت جنگی میفهمی. معنای عرض الحیات دنیا، معناشا نه لفظش، معنا یعنی مفاد واقعیش که گفته که آقا شما دنبال متاع زودگذر دنیا هستی، منظور، معنا یعنی منظور، منظور از این متاع زودگذر چی بوده؟ همون غنیمت جنگی بود. این دو تا قرینه. حالا بعدش میگه مغنم. ما خلاصه حرفمون چی شد؟ گفتیم مشترک معنویه بین این دو تا معنا و تعیینش احتیاج به قرینه. به نظر ما این دو تا قرینه کافیه برای اینکه بگیم آقا معنای کلمه مغانم اینجا غنیمت جنگیه. حالا اینکه گفتی وجود مغانم زیاد نزد خدا میتونه، عرض کنم این که فرمودن فعند الله مغانم و کثیره، بله ما باشیم و همین جمله میگی خب عند الله مغانم، بهتره بگیم فوائد، منظور غنیمت نیست، ولی این قرائنی که محفوفه به کلامه نشون میده که غنیمت در اینجا به معنای غنیمت جنگی است. حالا یکی سوال بکنه که حالا غنیمت های جنگی زیادی نزد خداست یعنی چی؟ این یعنی اینکه آقا اول بسم الله شما تازه، عرض کنم، جنگای اول و دوم بوده که غنیمتیه، حالا غنیمتاتون به راهه، چون میدونه که در اواخر، عرض کنم، دوره عصر هجرت و همینطور اوائل خلفا ما پیروزی های زیادی اسلام شاهدش بود و از این پیروزی ها انقدر پولدار شدن مسلمان ها که باعث شد که حضرت گاهی اوقات مثلا به عباسی که عموی خودشون بودن و ازش یه زمانی پول گرفتند و آزادش کردن در جنگ بعد، یه وقتی شد که دیگه این عباس، عرض کنم حضور شما، که عباس ابن عبدالمطلب مسلمان شده بود دیگه، تو این جنگ هم شرکت کرد، اینقدر غنیمت بود، میگفت عباطه بگی برو جمع کن مال تو، این عوض اون کاری که گفته بهش هم وعده داده بودن که اگه مسلمان بشی چی میشه، واقعا عباطه جمع بود، هرچی میخوام بعد، یعنی اینقدر زیاد بود دیگه کسی نمیتونست جمع کنه، اینقدر زیاد شده بود. حالا تعداد دراهم و دنانی رو اینا رو هم در بعضی جنگ ها آوردن. بنابراین مغانم زیاد بودن هم با این میسازه، کما که در آیات دیگری هم این مغانم کثیره هستش. در نتیجه آیه در صدد بودی که بگه تبتغون المغانم فعند الله مغانم کثیره. آیه اینجور بوده، تبتغون عرض الحیات دنیا، نه تبتغون المغانم فعند الله مغانم. یا آقا مگه دنبال مغنم نیست؟ مغنم پیش خداست، خب بری به تکیه کنی به خدا، خدا بهت میده. این عبارت اینجوریه، میگه تبتغون المغانم فعند الله مغانم کثیره، مگه دنبال مغنم نیستی؟ خب پیش خداست دیگه، کجا میری؟ جای دیگه نباید بری، دنبال کشتن اینا اون نباید بری، خدا داره بهت میده. خیلی روشنه به نظر من که اینجا مغانم، مغنمه به معنای غنیمت جنگی است. در این حال اگر یکی از این دوستان شما که احتمال میداد آقای اکبری امروز اینجا نیست، آقای اکبری اگه احتمال بده، ها درست میگم؟ شما نبودی؟ ها؟ نیومده. عرض کنم حضور شما اگه یکی احتمال بده بگن من هنوز احتمال میدم، که یه اب نداره، حالا احتمال میخواد بده، ولی احتمالش با این توضیحاتی که ما دیم احتماله بعیدی هست. این هازا قایت ما یمکن ان یقال فی هازا آیت شریفه. بریم آیه بعدی. میخواد بگه که آقا تو مگه دنبال مغنم هستی؟ خدا خودش درست میکنه برات، کارتو راست میاره، اینم خدا درست کرده. نه این این که قصب شد و مال مسلمون رو بردن و بعدم مجبور شد بنده بده و این که مغنم نشد، که این قصب شد، این قصب شد، این تخلف اون آقای اسامه ابن زید شد. دقت کردی؟ زید ابن اسامه، اسامه آخرش آقای، بله، اسامه ابن زید، بله، این اون شد، این که مغنم عند الله نشد. میگه آقا مغنم میخواد پیش خداست، چرا میری اونو میکشی؟ دقت کردی؟ اینه میخواد. خب بریم به آیه بعدی. امروز اگه بشیم بنرسیم انشالله این آیات تمامش کنیم، بعد اون تیکه دوم کلاس رو میذاریم برای جلسه بعد. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. یه 5 تا آیه هست در سوره فتح که در باره صلح حدیبیه وارد شده. صلح حدیبیه صلحی بوده که پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در ذوالقعده سال ششم هجری خواب دیدن، که خواب دیده بودن قبلش که رفتن مکه و دارن طواف میکنن، بلند شدن و اصحاب گفتن آقا بریم، خلاصه حرکت کردن رفتن تا رسیدن به حدیبیه. حدیبیه که رسیدن اونجا مسائل پیش اومد و رفت و برگشتی شد و بالمعال عثمانو فرستادن رفت، چون با ابو سفیان یه رفاقتی داشت، رفت اونجا و گفتن آقا ما اومدیم اینجا چیکار کنیم؟ آمدیم اینجا که خدمت شما طواف کنیم و حج به جا بیاریم. اونا گفتن نمیشه، اصلا ما اجازه نمیدیم. و عثمانو عرض کنم حضور شما که نگه داشتن، یعنی حبسش کرد. بعد که خبر به حضرت رسید، مثلا تصور شده بود که میخوان عثمانو بکشن یا عثمانو کشتن، حضرت اونجا گفتن که آقا بیاد یه بار دیگه بیعت کنیم، تا این کفار زنده هستن دست از پا نکشیم، تا همه این کفار رو خلاصه بزنیم بکشیمشون. دیگه آمدند و خلاصه همه به بیعت رضوان مشهور بیعت کردند. و خلاصه بعد حالا اتفاقاتی افتاد تو آیات بعدی میخونیم. بالمعال معلوم شد که نه عثمان مشکلی نداره، برگشت و اونم گفت، عثمانم گفت که میگن برید سال دیگه بیاد، و یه معاهده بسته شد به نام صلح حدیبیه و اینا رفتن. اون تا موقعی که داشتن میومدن حدیبیه، یه سری منافقا نیومدن، تو مدینه موندن. اینا رو بهشون گفتن مخلفون. یه سریشون منافق بودن، یه سریشون منافق نبودن، به دلایل دیگری، مال دوستی و خلاصه آره تخلف کرد. اینا شدن مخلفون. این مخلفون ماندن اونجا و بعد که داشتن برمیگشتن، تو این آیات که حالا خواهیم خوند، خداوند وعده داد به مسلمان‌ها که من به زودی، این نشد اینجا پیروزی، ظاهرش پیروزی، ولی ما به شما قول میدیم که مغانم زیادی انشالله طلب شما، به زودی خلاصه این مغانم خدمت شما. اینم به زودی همین جنگی بود که 2 ماه بعد در خیبر اتفاق میفته. یعنی الان ذوالقعده سال، عرض کنم حضور شما، ششم، بعد ذوالقعده ذوالحجه، بعد از ذوالحجه محرم میشه سال بعد، اول سال بعد حمله ای میشه به خیبر و خیبر فتح میشه و مغانم زیادی به دست میاد، همون وعده ای که خداوند داده بود. خداوند گفت آقا چون این مخلفون تو حدیبیه نیومدن، اگه رفتید خیبر غنیمت به دست آوردید، اینا حق ندارن از این غنیمت بردارن. این غنیمت مال کیاست؟ مال اونا که از جونشون گذشتن، اون روزهای اول بلند شدن آمدن حدیبیه. خب اینا اومدن برن خیبر، خلاصه خیبر هم یه طوری شد که دیگه خود آشکار بود که اسلام پیروز میشه، حالا یه قرائنی بود و اینا حد زدن که آقا این مسلمان ها اون دفعه خطری بود حدیبیه، این دفعه خطری نی، پول توشه. گفتن آقا بریم. گفتن بریم و گفتن نمیشه بیای، اب نداره، میخوای بیای بیای، غنیمت بهت نمیدیم، حالا میخوای بیای بیای. بعد دیدن تاش چیزی نیست و خلاصه اینا خیلی گفتن خلاصه چیزی که گیرمون نمیاد نمیاد. حالا این 5 تا آیه در شأن این مطالبی که عرض کردم، عبارت ها رو میخونیم براتون توضیح میدم. این عبارت مال منه، من تا همش مال من نیه، خورده قاطی پاتی شده با عبارت های بنده و 2-3 تا مرجعی که آخر این عبارت ها خدمت و مراجع رو میگم. صالح النبی صلی الله علیه و آله الکفار فی الحدیبیه فی ذوالقعده من السنه السادسه من الهجره، میگه پیامبر با کفار در حدیبیه در ذوالقعده سال ششم هجری مصالحه کرد. فابشر، بعدش بشارت داد به اصحابش بالفتح القریب، گفت ولی به زودی ما یه پیروزی خیلی بزرگی و هو فتح خیبر. فجعل غنائم غزوه الخیبر الاتی، این غنائمی که بعدن قراره به دست بیاد، لمن حضر الحدیبیه خاصتن، اینا فقط مال کساییه که تو حدیبیه از جون گذشتن اومدن پای کار وایسادن بیعت رضوان کردن. لان بعض الناس منهم المنافقون قد تخلفوا عن الحدیبیه، بعضیا به حدیبیه چی نیامدن. من عبارت ها رو کلمه کلمه معنا نمی کنم، مبنی بر اینه که دیگه انشالله استادا همه بزرگان، فقط از سوال داشتید بپرسید. بله 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 بله، اونجا وعده شد که شما انشالله به زودی، ابشر اصحابه و ابشر، این بشارت وعدی که شما فتح قریب و غنائم. قد تخلف، لان بعض الناس منهم المنافقون قد تخلفوا عن الحدیبیه فغزل الله علیهم، علیهشون خدا حکم کرد که الله عرض کنم نصیب لهم من تلک الغنائم الموعوده، این غنائمی که وعده داده شده شما نصیبی توش نداری. ثم هنگامی که حالا این عبارت خورده مال من نمیدونم، هنگامی که آماده شدن مسلمونا برای جنگ خیبر و اون منافقا دانستن که اینا فاتحون خیبر، اینا فاتح خیبر میشن، اینا رغبو فی الغنائم، رغبت کردن که آقا یه چیزی به جیب بزنیم. فا اخبر الله عنهم و قال سیقول المخلفون، این سیقول المخلفون از اینجا شروع میشه، سیقول المخلفون
جان
اختلافه، بعضی میگن همش تو حدیبیه بوده، بعضی میگن نه بعضیش تو حدیبیه بوده بعضیش تو خیبر بوده، ولی علامه طباطبایی اختیار میکنه که همش توی حدیبیه بوده. اگه اشتباه نکنم یکی از مفسرین مشهور که به احتمال زیاد علامه بود میگه نه اینا همش تو حدیبیه است، منم به نظرم میاد همش تو حدیبیه باشه مشکلی پیش نمیاد. سیقول المخلفون، مخلفون که ان الذين تخلفوا عن الحدیبیه، اینا سیقولو سیقولو هن یعنی هن نگفتن، قرآن داره پیش بینی میکنه که اینا بعدن خواهند گفت، یعنی تو حدیبیه است، هنوز تو حدیبیه این، ولی داریم راجع به چی حرف میزنیم؟ راجع به خیبر حرف میزنیم. دقیق کردی؟ الذین تخلفوا عن الحدیبیه خواهند گفت اذا انطلقتم الى مغانم، به مغانمی که بس اگه سیقولو اون مغانم هم سیعتی دیگه، اونا هم هنوز نیومده سیعتی الى غنم زرونا بذارید نتبعکم. آره یکی میگفتش که این بذارید یه چی بگیم؟ زرونا رو چی معنا کنیم؟ فارسیتون ببینم که قویه، هر کی ترجمه کرد اینو
رها کنید
بی خیالش، اجازه بدید. نه بی خیالی که همینجوری چیزه داشت مشتی خودمون، نه میخوایم ترجمه کنیم یه چی بنویسیم،
اجازه بدید فرصت
بدید. بله حالا تو انگلیسی هم یه همچین چیزی داره میگیم let's go، این let's یعنی چی؟ آره این بیا تو فارسی معادل دقیق این زرونا هست، بیا یعنی اجازه بده، یعنی ما نمیگیم تو فارسی اجازه بده، یا میگیم بگذار یا میگیم بیا تا گل برافشانیم و بر بیا تا در ساغر اندازیم، ولی چی برافشانیم؟ گل برافشانیم، بیا تا گل برافشانیم. بیا یعنی چی؟ بیا نه یعنی بیا، یعنی همین زرونا، یعنی بیا. آره زرونا بیایید تا با هم ما هم از شما تبعیت کنیم. حالا این یه چیز اینجوری تو ذهنم اومد، حالا گفتم این باشه شاید حالا اینجا کمتر به کارتون بیاد. بگذارید زرونا، اینجوری من اینجا میگم بگذارید ما از شما تبعیت کنیم، این میشه فارسی سل، بگذارید تا از شما تبعیت کنیم. من انهم لم یرید الجهاد، میگم تبعیت کنیم لابد میخوای جنگ بیا، میگه نه بابا اینا جنگ بیا نیستن، بل یریدون ان یبدلوا کلام الله، اینا میخواستن که کلام خدا رو مبدل کنن. و یریدون، این یریدون داخل پرانتز باید باشه، یریدون قصدشون چیه؟ تبدیل کلام الهی. یعنی چی کلام الهی رو میخواستن تبدیل کنن؟ خدا گفته که این غنیمت ها مال کیه؟ فقط مال اونا که تو حدیبیه اومدن. اینا میگن آقا اینا خدا نگفته دیگه، اذیت نکنی خودتون دارید یه چیزی از خودتون میبافید، بیا با هم تا گل برافشانیم، بیا با هم بریم عرض کنم غنیمت بگیریم. نه قصدشون اینه که اون حکمی که ما کردیم گفتیم غنایم فقط مال حدیبیه است، بگن نه حالا بیا آقا دو تایی با هم رفیق بود. این میخوان کلام خدا تبدیل و یغیروا وعد الله لأهل الحدیبیه باختصاصهم غنائم حرب الحرب، میخوان این حکمی که گفت غنائم حرب خیبر فقط مال اهل حدیبیه است اینو میخوان بشکنن. و ذالک انه وعدهم ان یعوزهم من غنائم مکه مغانم خیبر، چون وقتی از حدیبیه برگشتن همه براشفته بودن، چون بهشون گفته بودن قرار بریم حج بریم اونجا، اینجا یه چیزی بریدیم و یه دستی هم کشیدیم و رفتیم، چی شد؟ نشد که شما گفتی خواب دیدیم اینجوری، این که نشد اونی که گفتی. حضرت برای اینکه مردم یه خود دلشون گرم میشه که آقا ما فتح به راهه، به زودی غنیمت هم به راهه، نگران نباشید، هم فتح و پیروزی هم غنیمت به راه. این یعوز هم مقان مکه، یعنی اون وعده ای که داده شده بود خیلی هم اینجا شک کردن، یعنی گفتن آقا شما گفتی ما پیروز میشیم اینا چی شد، که مکه قرار بود بریم غنیمت بیاریم ببریم فلان، شما وعده دادی، شما گفتی خواب دیدم، شما که پیغمبری از ناحیه خدا، چی شد پس؟ حضرت خلاصه امتحان بود دیگه، حضرت وعده دادن به اینکه نه این میاد، اون وعده اون پیروزی میاد، اینجا نیست جای دیگه است میاد، به جای اینکه مکه حالا میریم توی انشالله خیبر بهتون میدیم. اذا رجعوا عن الحدیبیه مصالحین، صلح کردن علی ترک الحرب، صلح کردن بر ترک هر و چیزی گیرشون نیومد، در حالی که لا یسیبون من الکفار من کفار مکه شیئا، از کفار مکه چیزی کف دست مسلمان ها نیومد تو حدیبیه، وعده ای که تصورش داشتن محقق نشون. کما قال الله تعالی فیهم فی غزوه تبوک فسنت تاسه تاسه اه. این تاشو من نذاشتم. لو کان النفر الی تبوک موجبا عرضا قریبا ای غنما قریبا قن من قریبا سهل المنال و سفرن قاستن ای وسطن مغاربا لتبعوکه. حالا اون یه آیه دیگه هست میگه اگر تبوک منطقه دوریه، بله این تبوک اون بالاست، میبینید خیبر این وسطه، مدینه این پایینتر، مکه اون پایین. خب اینا رفتن مکه که مثلا اونجا برن نشد و که نزدیک تا مکه برگشتن، خدا بهشون گفت که بیرید خیبر، میبینید دیگه میرید خیبر. اینه که خیبر حالا بعد در این سنه هفت اتفاق میفته که در محرم سنه هفت خیبر فتح میشه، منتها اینا آخرین جنگی که حضرت میرن تبوکه که اون بالاست، که یه خبری میاد که آقا رومیا دارن حمله کردن، لشکر کشیدن همه جا اونجا جمعن، حضرت هم اومدن خطابه خوندن، یه لشکر فکر کنم 30,000 نفری جمع شده، اینا رفتن تبوک مثلا بجنگن. وقت اینجا میگه که منافقا باز نیومدن، منافقا گفت آقا هوا گرمه بابا من برم یه خود زن و بچه داریم به کارامون برسیم. اینا باز میگه که قرآن اینا رو مذمت میکنه، قرآن میگه که بله میگه که لوکان النفر الی تبوک، اگر کوچ کردن به تبوک موجب عرض یعنی غنیمت، همین عرضی که گفتیم اونجا غنیمت، باز اینجا غنیمت به کار رفت، اگه عرض غریبی بود یعنی یه غنیمتی بود که همینجا دم دست بود، اینا میگفتن که آقا ما هستیم. قن من قریبا سهل المنار، راحت الحلقوم میگه چی میگه، سهل الوصول بود، اینا میامدن و سفرن قاستا، یعنی یه راه دوری نبود که بخون تا اون بالا ماله ها تو این بیابونا برن، همین یه راه همین نزدیکی بود مثلا 2 کیلومتر 3 کیلومتر میامدن. اگر مغنم قریب و نزدیک بود و این سفرت هم یه مقارب بود، وسط بود، خیلی طولانی نبود، لتبعوک، میامدن پیشه، ولان که بعدت علیهم الشقه، و تا آخر میگه نه اینا راه براشون سخت بود، نه اوه کی حوصله داره تا اونجا بیا، نیومدن. خلاصه اینا همونان که در حقیقت هر از چندی که جنگ میشد مصالح مادی دنیا رو لحاظ میکردن، حالا میومدن نمیومدن دنیا رو لحاظ میکردن. قرآن هم چند جا این مخلفون رو تقبیح کرده. قل لهم، به این مخل برگردیم به آیه خودمون سوره فتح، قل لهم، این تیکه یه تیکه مال سوره توبه بود، لو کان قل لهم انکم لن تتبعونا، بهشون بگو که شما از ما تبعیت نخواهید کرد. اینا گفتن که آقا زرونا نتبعکم، قرآن در مقابل میگه چی؟ لن تتبعونا، یعنی چی لن تتبعونا؟ یعنی چی دروغ میگید؟ یعنی خبر داره میده که شما دنبال ما نمیاد، چون خونه که میخواستن بیان دنبال غیبتی در واقع دیگه، نمیگه لن تتبعونا، هرگز تبعیت نمی، یعنی چی هرگز تبعیت؟ اونا که گفتن آقا بذار ما بیایم، یعنی پس چرا میگه لن تتبع اونا؟ اینجا خیلی ها که به نظر من درست همینه، اینجا میگن اخبار به معنای انشاه، یعنی لن تتبع اونا یعنی نباید شما از ما تبعیت کنید، حق نداری بیای. احسن، لن تتبع اونا یعنی حق نداری بیای. پس یمکن کنه نفیان به معنی نهی، ممکنه این نفی به معنای چیه؟ نهی، اخبار به معنی انشاء، یا ممکنم هست ممکن ایکون اخبارن اما سیاتی، یعنی نه بعدن هم که بیاد شما هیچ وقت آینده، چون لن نفی چیه؟ نفی آینده، یعنی بعدن هم آقا از این اتفاقا میفته شما بیا پای کار جنگ نیستی، لن تتبع اونا یعنی تو پای جنگ نیستی، آقا جان تو پای جنگ نیستی، پا به رکاب جنگ نیستی، بعدن حالا میاد تبوک میاد چی میاد چی میاد، تو اینجوری نی دنبال مال منال دون، اینم معناش اشکال، اینم اشکال نداره به نظرم، اول و الاول و بله اقرب، ای لیس لکم ان تتبعونا الی خیبر، حق نداری همین آقا، لیس لکم یعنی چی؟ یعنی حق نداری، اجازه نداری که بیای دنبال ما. خب کذالکم قال الله من قبل، خداوند در حدیبیه اینطور گفته، گفته شما حق نداری بیای دنبال غنیمت من قبل فتح خیبر. خب شما که اینو بگی لن تتبه اونا کذالکم، اونا میگن فسیقولون، اونا اینا سعی، یعنی هنوز اتفاق نیفتاد، یعنی کجاییم هنوز؟ تو حدیبیه. فسیقولون للنبی لم یأمرکم الله بذلک. اینا به پیغمبر میگه آقا این حرفایی که میزنی حرف خودته، حرف خدا نیست. به مسلمان میگه نه، حرف خودتونه، دارید درست میکنید که ما رو پول مول به ما ندید، این حرفا بازی خودتونه. عرض کنم حضورشون فسیقولون لم یأمرکم الله بذلک بل تحسدوننا، شما حسد دارید به ما که ما بیان یه پولی هم گیر ما بیاد، حسد دارید. ان نشارککم فی الغنایم و نصیب معکم من الغنایم، حسد میورزید به ما، حسودی میکنید که ما هم بیایم با شما، این حرفایی که میزنیم مال خودت. خدا در جواب میگه بله لیس الامر کما قالو، کما قالو، این حرفی که میگه که نه ما به خاطر حسد، این خیلی اینجوری نیستش، برمیگرده خطابش به منافق، لیس الامر کما قالو، لکن بلکه لا یفقهون الا قلیلا، شما فهم ندارید، فهم ندارید الا قلیل، الا قلیلا یعنی چی؟ بله آقا بعضیتون میفهمید یا نه کم میفهمید؟ آره هر دوش معنا کردن. بعضی گفتن که لا یفقهون الا فهمن ولا یفهمون الا فهمن قلیلا، یعنی فهمتون کمه. یعنی چی فهمتون کمه؟ یعنی همینجوری این کله مخ شما و ذهن شما تو دور دنیا داره میچرخه، هیچ توجه ندارید که آقا در پس این دنیا و پس این مال دنیا و پس غنیمت یا آخرتی هم هست، باید رو اونم سرمایه گذاری کنیم. آه هم فهمتون شده همین 100 سال اول، بعدش چی که هزاران هزار ساله اونو دیگه حواست، این میشه فهم قلیله نه دیگه، تو حواست به امر دائمی، به جای که حواست به امر دائمی باشه حواست به چیه؟ امر گذرا، به جای که فکر کنی ببینی زندگی باید چجوری تدبیر بشه، چجوری درس خونده بشه، چجوری برسیم به اون معالی، همش کلت تو این تلگرام اخبار دو خطی میخونی، این میشه فهم قلیل. اخبار دو خطی به آدم چیزی نمیده، همین آقا اون خورد و اون برد و اون نمیدونم چیکار کرده این فلان، سرتش چی شد حالا ما چی گیرمون اومده؟ اون کتاب بگیری دستت که میشه فهم عمیق، ها مقایس آیه مقایس ندیدیم که اومدی دنبالت میگشتیم اول کلاس. عرض کنم حضور شما که همین که کتاب بگیری دستت، کتاب بخونی، فهم عمیق پیدا کنی، یه دوره اصول خارج بخونی، نه این اینجوری نمیشه، این میشه فهم عمیق نه فهم قلیل. حالا برو هی سر میبری تو اینستاگرام دیگه بیرونم نمیاد، هی میزنی اونجا به اونجا، اونجا به اونجا، چی میبینی؟ به دو دقیقه یه دقیقه چیکار کنی؟ گربه پرید بالا سگ نه چیکار کنی؟ واقعا ما دوچار یک آسیب شدیم آقا، واقعا واقعا حواسمون هم نیست، حواسمون هم نیست. یکی از وظایف شما ان شاء الله میری تبلیغ اینه که گوشزد کنید که آقا اگر عمر آدم به یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت به این چیزا، اصلا دیگه یاد نمیگیره کتاب بخونه، اصلا کتاب خواندن دیگه یادش میره، عمیق مطالعه کردن یادش میره، این میشه فهم قلیل. حالا این یه معنا، یه معنای دیگه چی جوری چی رو به چی چسبوندیم اون خیلی هنر بود. یه معنای دیگه عرض کنم حضور شما اینه که نه فهم این الا قلیلا استثنای از واو یفقهونه، واو یفقهون فاعله، یعنی شماها نمیفهمید مگر عده کمیتون، مگر عده که قلیلا منصوب شده از فاعل، چرا؟ چون استثناء منصوبه دیگه، استثناء منصوبه. در حالت اول چرا منصوب شده؟ جانشین مفعول مطلق، جانشین مفعول مطلق. خب عرض کنم حضور شما که نه همشون میگن آقا شما به خاطر مال دنیا به ما نمیدید، چون اون اونایی هم که نیومدن، اونایی غیر منافقشون هم پول دوست بودن، نیومدن منافق نبودن ولی مال دنیا پرست بودن، یه جوری بودن به دل به باغ و ایناشون دوست دارن. میگن دو سه نفر بودن، یکیشون یهو رفت زیر باغ نشسته بود، داشت منم اینجا یا جای دیگه نشسته بود، داشت چیز خلاصه خانوماش اومدن و براش سفره، یه دفعه یاد پیغمبر تو گرمای تبوک داره میره، ول کرد و ملحق شد به پیغمبر، گفت غلط کردیم ببخش ما رو عفو کنید، گفت ابن عربی. ولی یه عده‌شون یعنی سه چهار نفر اسم میبرن که اینا منافق نبودن، به خاطر اینکه به مزرعه‌شون برسن و به دنیاشون آباد بشه و چرخن اینا، به خاطر نه که چون منافق بودن، یه عده‌م چون منافق بودن این لایفقهونه رو گفتن الا قلیلا، یعنی اون اون 3-4 نفری که عرض کنم حضور شما استثناء شد، اونایی که اینج قلیلن رو به معنای استثناء گرفتن، گفتم مراد اون 3-4 نفری هستن، اسمشون هم آوردن تو تاریخ. این 3-4 نفری هستن که نیامدنشون به خاطر نفاق نبوده، بلکه به خاطر چی بوده؟ مال دنیا. اونا رو استثناء کرده حالا، و حالا این شاید استثناء به نظر من معنای جانشین مفعول مطلق بهتره. لا یفقهون الا قلیلا، یعنی شما کم میفهمید اصلا، فهمتون ناقصه، فهمتون همش در چارچوب بدون، این معنا بهتر از اون معناست به نظر من. شاید اصلا و هو فتنتهم لامور الدنيا دون امور الدين، به دنیا قشنگ برنامه‌ریزی میکنن، تنظیم میکنن همشونو، کجا برن، کجا بخورن، کجا بخوابن، ولی به دین که میرسه نه. که قولی تعالی یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یه ظاهری از حیات دنیا رو علم دارن، به باطنش علم پیدا نمیکنن. مثل این بچه میگه اینجوری نشون میدی، بچه میگه این اون یا کو، میگه اونا هی به انگوشتو نگاه کن، میگه آقا اون اونجا نگاه کن، نمیدونی از این گذر نمی، از این نشانه گذر نمیکنه به اون چیزی که تو داری نشون میدی. چرا؟ چون فهمش کمه. هی انگوش، هی تو هرچی هم حرکت بیشتری بکنی و فشار بیشتر، باز توجهش به خود این بیشتر میشه، این میشه ظاهر حیات دنیا. ولی اگه تو به اون چیزی که داره مشار الیه، اون این آیه است، داره خدا رو نشون میده، داره امر دین رو نشون میده، داره عاقبت رو نشون میده. این حاله من اولا یفقهون الا قلیلا منهم و هم الذین صدق الرسول ولم ينافق، اونا کسایی هستن که پیغمبر رو تصدیق کردن، منافق نبودن، حالا به هر دلیل نتونستن بیان، حالا چرا نتونید، گفتن زنا بودن، حالا بچه‌ها بودن، یه عده‌ام خلاصه دنبال کسی، بعضی هم اومدن اجازه گرفتن، واقعا پیامبر به بعضیا اجازه، مثل مریض بود، احوال بود، گفت آقا ما فعلا تازه به خود حالمون خوب شده، اینا گفتن نه شما نه. آره بعضی هم به خاطر که امکانات مثلا زره یا شمشیر چیزی اومدن گریه کردن، گفتن آقا کان سبب بیعت رضوان بالحدیبیه تأخر عثمان، علت این که بیعت رضوان در حدیبیه شکل گرفت این بود که عثمانی که فرستاده بودن دیر اومد، اینا بعضی‌ها الاغان فتأخر لأنهم حبسوه فظنوا انهم قتلوه، گمان کردن که عثمان کشته شده، بعد حضرت گفتن حالا که سفیر ما رو کشتن بیاید دست به یکی بشیم بریم همشون رو خلاصه اینا هم فبایعهم علی قتال قریش، ولی بعد معلوم شد این اتفاق نیفتاده و صلح شکل گرفت. خب این نقشم، این نقشه مال زمان به اصطلاح اول بعثته، این نقشه که ملازم اسامی و جایگاه ها مال اول بعثته. فدک اونجا جاش معلومه، خیبر معلومه، عرض کنم حضور شما که مدین معلومه، اینا جاهای مهمی هست، عرض ینبع جای مهمی هست، طائف اون پایین و حوازن و ثقیف، اینا جنگ هاییست که بعدن اتفاق میفته، بعد از خیبر جنگ حوازن و جنگ ثقیف اتفاق، ثقیف جاییست که یک قلعه بود و محاصره شدند و مسلمان ها نتونستن دست بده. این حالا بله، این دریا چیز قلزم بهش میگفتن اون موقع، ولی همه بحر دریا سرخ، دریا سرخ، آره دیگه، چون مدینه مکه و مدینه میدونید کجاست که کنارش دریا سرخ، اونورم که سودانه. خب بله جان، بذار هنو بذار تموم کنیم، آره بذار تو آیه 20 بخونم، بعد اون وقت برمیگردیم ببینیم غنیمت چی. لقد رضی الله عن، این آیه بعد میگه خداوند راضی شد از مؤمنین فی بیعت رضوان فی الحدیبیه، به خاطر اینکه اونا اومدن با تو بیعت بستن تحت شجره، بیعت بستن که چیکار کنن، به ان قاتل المشرکین ولا یفر رو من از زحف، به اینکه با مشرکین دفاع کنن، قتال کنن و از میدان جنگ فرار نکنن. خدا هم دانست که آقا اینا هم صادقن هم مخلصن، حالا که مخلصن و صادقن، فعلم ما فی قلوبهم من الصدق والاخلاص فانزل السکینه علیهم، خداوند هم سکینه خودش و آرامش خودش رو بر دل اینا فرو فرستاد و اصابهم، اصابه یعنی جزاهم، جزا داد به اونها، فتحا قریبا فی الخیبر و مغانم کثیرتن یأخذونها، این که گفتم صبر کن به خاطر این، میگه مغانم خیلی زیادی که اینا از کجا درآوردن، از خیبر، من خیبر، چون خیبر یه منطقه بسیار بزرگه به اصطلاح زراعی بود، زمینای حاصل خیز، درختای خرما گفتن، من چند بار عرض کنم شطور خرما میداد هر سال، صدها هزارها رو یادم نیست ولی شمردن، گفتن تو تاریخ که چقدر میداده، خیلی مغنم زیادی در خیبر به دست آمد. و مغانم کثیرتن یأخذونها من خیبر و یتسعون به ثمرها زمانا، یعنی از این نتایج و ثمره ها و میوه هایی که به دست اومد، مدت زیادی مسلمانایی که غذای خیلی درست درون نداشتن دیگه یک سفره موسعی و گشاده ای پیدا کردن. و کان الله عزیزن، حکم، خداوند هم تواناست و عزت بخش، عزت داره و عزت میده و هم حکیمه. خب دوباره بعدش میگه و عدکم الله مغانم کثیره، اینا رو که براتون خوندیم. بله این آیه بعدش، بعد که میگه و مغانم کثیره دیت کنم، میگه دوباره میگه و عدکم الله، بعد از اینم خدا بهتون دوباره وعده میده که غنیمت بده، که اینو گفتن اشاره به غنیمت های حوازنه، یعنی بعد از جنگ خیبر دوباره یه جنگ دیگه میشه حوازن، اینا یهودی ها رو شکست میدن، این اشاره به اونه. تأخذونه ها میگه و عدکم الله، تازه این غنامه که به دست آوردید چی؟ یه مقانم دیگری هم خدا، این حالا آیه بعدیه، ببخشید آیه بعدیه، و عدکم، این آیه حالا ممکنه همین خیبر باشه، اخراش هنوز نیومده به نظرم، اخراش آره آیه 21. این میگه و خدا وعده داد به شما که مقانم زیادی، همین خیبر مراد هست، مقانم زیاد، حالا گفتن حالا خیبر و غیر خیبر و بعضی گفتن خیبر، بعضی گفتن نه اصلا مقانم زیادی، یعنی از این به بعد خدا بهتون مقانم زیادی وعده داد که آقا برید جنگ، خلاصه هر جنگی برید مقانم زیادی دارید. و هو ما یفی الله علی المؤمنین الی یوم القیامه، اینو بعضی از مفسرین این الی یوم القیامه، یعنی تا روز قیامت کلی مغنم به دست میارید، کلی غنیمت به دست میارید. فعجل لکم هاذا، فعلا اینو داشته باشی، فعجل لکم هاذا یعنی غنیمت خیبر فعلا تعجیل کرد برای شما، یعنی مغانم خیبر یا مصالحه حدیبیه، حالا به هر کدومش گفتن این تفسیر کردن، به نظر میرسه به مغانم خیبر بهتر بود. و کف ایدی الناس انکم، یعنی نذاشت خداوند یه عده‌ای میخواستن علیه شما قیام کنن، گفتن یک از قبیله اسد و قطفان با هم همقسم شدن که برن به کمک اهل خیبر. حالا اینکه چجوری رفتن به کمک اهل خیبر اختلاف، بعضی میگن که اینا داشتن میامدن همون جایی که خیبریا بودن کمکشون، خدا ترس انداخت تو دلشون چیکار شدن برگشتن گفتن آقا خطرناکه ولشون. بعضیا میگن نه اینا نقشه کشیدن گفتن آقا اینا تو مدینه نیستن، بریم سراغ زن و بچه‌های اینا رو بریزیم بزنیم بکنیم، می‌خواستن برن مدینه اون از پشت به دفاع به سپاه اسلام حمله کنن، بعضی هم اینجور گفتن. به هر حال خدا میگه که و کف ایدی الناس انکم، ولا هر جوری که تفسیر کنید بالاخره خدا نذاشت که اینا به اون ارادهشون برسه، ترس انداخت تو دلشون اینا فرار کردن نموندن. و کف ایدی الناس، ایدی الناس انکم یعنی حلفا اهل خیبر من اسد و قطفان هی نجا اول نصرتهم، یا اومدن کمک همونا خیبریا بکنن، یا نه همو بعد مسیر نبی الی خیبر ان یغیر و علی اموال المسلمین و ایالهم بالمدینه، اغاره یعنی حمله بردن و تاراج کردن. بله اراده کردن که تاراج کنن مال مسلمین و ایالشون رو که در مدینه بود. فقذف الله فی قلوبهم الرعب، خدا در دلشون ترس انداخت، فنکسوا اینا برگشتن. حالا یه قیلی هم گفته ایدی اهل مکه به صلح. حالا چرا این کارا رو کرد؟ دلایل متعدد داشت و منها یکی از این دلایل ول تکونه، این و گفتن یعنی یه دلایل دیگه هم بوده که در آیه مذکور نیفتاده، ول تکونه باز اینجور من ول تکونه تا اینکه باشد هاذه الکفه، اینکه خدا دست اینا رو کوتاه کرد، آیه‌ای برای مؤمنین بگن آقا اینا قرار بود بیان، خدا ترسوندشون رو در رفتن. این یه آیه و نشانه برای مؤمنین میشه، عبرت میشه، بدونن که خداوند بهشون توجه داده، انه من الله تعالی به مکان و انه زامن و نصره، و اینکه ضمانت کرده که پیروز بشند و یاریشون کنه. و یهدیکم صراطا مستقیما، به راه راست هدایت میکنه، یزیدکم بصیرتا و یقینا و ثقتا به فضل الله، که خدا فضل الهی رو براشون جاری میکنه. عرض کنم حضور شما که خب و اخرى، این آیه من بگیم بعد ببینید، و اخرى عطف به کجاست؟ این بحث شده، گفت عجل لکم هاذهی، یعنی عجله گفتش که مغانم کثیرتن، مغانم کثیرتن و عدکم الله مغانم کثیر، دوباره گفت مغانم کثیرت، فعجل لکم هاذهی، گفت این مغانم فعلی رو که همین مغانم خیر بر باشه فعلا داشته باشید. بعضی گفتن که این عطف به هاذهیه، اخرى یعنی یک مغانم دیگری که به شما داده، لم تقدروا علیها، نمیتونستید خودتون این مغانم رو جمع‌آوری کنید، که اشاره به مغانم حوازنه، یعنی جنگ بعد از خیبر که در حوازن اتفاق افتاد با یهودی‌ها، در غزوه حنین، اونجا هم الحمدلله مسلمان ها به عنایت خدا پیروز شدن. لم تقدر و علیه، خودتون نمیتونست این کارو بکنید. لما کان فی ها من الجوله، به خاطر که باید میرفتید سفر، خیلی نسبتا راه، ببینید حوازن کجاست، نه اینا رفتن تا خیبر دوباره برگشتن تا حوازن، اون راه فاصله زیادی بود. به خاطر همین یه خودتون به تنهایی نمیتونستین این کارو بکنید، ولی خداوند به شما کمک کرد. خب و مغانم اخرى و هی مغانم حوازن فی غزوه حنین، قد احاط الله بها، خدا براش توانا بود، قدر علیها و استولا، ولایت داشت، از هرکم علیها، شما رو بر اونها پیروز کرد، غنمکموها، به شما غنیمت داد. اینا تو تفسیر آمده، تو این آدرساش هم اون پایین نوشتم، هر کدوم از این عبارات تو یکی اینا آمده، بعضیش هم من خودم نوشتم. و یجوز فی اخرى النصب، ممکنه اخرى رو منصوب بخونه، حالا این دیگه مسئله نحویه، به فعل مزمرن بگیم اخرى مثلا منصوب به فعل محذوف، اصلش بوده قزل الله اخرى، یعنی خداوند حکم کرد که یه غنایم دیگه هم دست شما بیاد. وقت لم تقدر و علیه ها میشه صفت اخرى، قد احاط الله به ها میشه خبرش، جمله بعد از نکره چی میشه؟ جمله بعد از نکره صفته، بعد از معرفه حاله. اینجا الان لم تقدر و علیه ها جمله بعد از نکره میشه صفت اخرى، اخرایی که شما خودتون قادر نبودید بهش، خدا بهش احاطه داشت و مستولی بود و به دست شما بود. این هم حالا یه جور هم که نه، اخرى رو مرفوع بگیریم، خبر برای مبتدا بگیریم، مبتداش هم هست قد احاط الله بها، یعنی یک غنیمت دیگری که شما برش احاطه نداشتید، مقدورتون نبود، خداوند برش مقدور بود که این کارو بکنه. ولی درستش همون عرض کنم، یه بعضی هم گفتن رب اخرى، یعنی رب غنیمت اخرى، چه بسا غنیمت های دیگه هم که شما برش قادر نیستید، خدا احاطه داره و هر کاری بخواد میکنه. حالا اینم گفتیم که ببینید حالا کدومش بهتره، شاید عطف، حالا اینجا نوشتم اوسط الاقوال اقربها، ولی به نظرم اولی شاید بهتر باشه، یعنی بگیم عطف به این عجل لکم هازهیه، یعنی خدا وعدکم الله مغانم کثیرتن، این مغانم و اخرى، یه اخرایی هم وعده داده بشه، به نظرم به اینجا بخوره بهتر، به نظرم. حالا اینو درستش میکنیم، اوسطها اولها، خب اقربها اولها، یا اولها اقربها. فاین قلت قول و تعالی ولی تکونه آیتن کیفه موقع او، خب اینه دیگه، حالا چیزه خودتون بخون. خب حالا ببینید آقا، ما الان ببینید برگردیم اون آیه، ببین آیات یه جا جمعش کردیم، نه بردیم یه جا، ولی واقعا انسان این آیه رو بخونه، ببین چند بار غنیمت اینجا آمده، مغانم کثیرتن یأخذونها، مغانم کثیرتن یأخذونها فعجل لهم هذا، تعجیل کرد یعنی اینو به شما داد، بعدم اونجا میگه و اخرى، بعدم همه اینو تطبیق میکنه به اون جنگایی که حضرت داشتن، در هر کدومش هم یه چیزایی به دست اومده، یعنی خیلی واضحه دیگه، از این واضح‌تر نمیشه که تمام این مقانم اینجا به معنی غنیمت جنگی، یعنی معنای اولی قرائن متعدد و متکثر. حالا این اصلا آیه خمس نیستا، خب حواستون جمع کنید، اینا هیچکدوم آیه خمس نیست، ولی دارم میگم ببین فضای خیلی مهمه که آدم ادبیات قرآن رو بشناسه، ادبیات قرآن اینه، الان هرچی مغنم داره الان گفتیم و شنیدیم، الان این دیگه خیلی واضحه به نظرم، کساری که آیه خمس هم حمله بر معنای مطلق فایده میکنه اینجاها رو نمیتونن بگن، که تعیون نداره نداره؟ بسی یأخذونها یعنی چی؟ اینجا یأخذونها یعنی چی؟
مغانم کثیره.
اصلا مغانم کثیره یعنی چی؟ یأخذونها.
مغانم کثیره خب اطلاق داره.
اطلاق داره؟
اطلاق داره. هر نعمتی که خدا به انسان بده داره.
نه اینجا میگه یأخذونها. نه کثیره یعنی چی اون وقت؟ کثیره یعنی چی؟ فعجل لکم هذه یعنی چی؟ کف عید الناس یعنی چی؟ اینا خیلی بعیده. فتحا قریبا یعنی چی؟ فتح قریب یعنی چی؟ این همه تفسیرایی که براتون خوندم یعنی چی؟ آره اینا یعنی چی؟ خب همین داستانایی که گفتیم، مثلا شأن نزول آیه، داستانایی که گفتیم،
خب این داستانا یه بخشی از مفاهیم
نه اصلا هیچ بخشی از آیه نبود، اینا داستان‌های بیرونی بود که اتفاق افتاده بر مبنای اون داستان این آیه نازل شد.
ها میپذیرید اثباتش نفی معادله میکنه؟
یعنی چی؟
یعنی تعین در غنیمت جنگی رو ما از
چرا دیگه ببین الان
غنیمت جنگی هم چه بسا به کار رفته باشه، اما اینا تعین در همون معنا میرسونه
کلا میگی یا در این آیات میگی؟
در این آیه.
و در این آیه که دو تا معنا بیشتر نمیشه بگیم، یا بعد بگیم معنای اول یا معنای دوم، درسته؟ بالاخره میخوای بگی چی؟ میخوای بگی مبهمه، تعین نداره، میخوای بگی مبهمه؟
مطلقه.
یعنی معنای اوله، ما مطلق که نداریم، یه معنای اول داریم یه معنای دوم. معنای اول شمول بیشتری داره، معنای دوم شمول کمتری داره. ما ادعاونه که معنای دومه به قرائنی که گفتیم. شما ادعا میکنی که نه، ایشون میخواد اینو بگه، میگه آقا نه من قبول ندارم، این همچنان به معنای مغانم یعنی فواید کثیره ای، اونم یعنی فواید کثیره ای تاخذونها فعجل لكم هاذه. این هاذه یعنی چی؟ این به چی اشاره داره؟ اینم یعنی فواید، یعنی همون غنیمت ها فواید هم هستن دیگه، اینم هستن. خب میگیم اخرى لم تقدروا علیه، اونم میگه یعنی بالاخره چیزای دنیا. یه وقت میگه نه
روایت ثابت میکنه ولی اون نفی معادل نمیکنه. چطور اون نفی معادل میکنه؟
من بحثم نه قرینه نفی معادل میکنه، مگه میشه قرینه قرینه باشه؟ ولی ببین وقتی که یک کلمه دو تا معنا داره، دو تا معنای هم عرض داره، یعنی مشترک لفظیه، برای تعیینش احتیاج به قرینه داری، مشترک لفظی احتیاج به تعیین قرینه، قرینه معینه داره. این تو منطق خوندید. حالا یا شما باید قرینه بیاری که اینجا فایده عامه است، ما به گوشیم در خدمتیم، ما حالا نیم ساعت حرف زدیم قرائن خودمون، شما یه خود قرینه بگو ببینیم کو اون قرینه‌ای که معینه‌ای که داره میگه آقا این ما گوش بدیم، ما گوش همجوری، ولی همجوری بگی آقا نه این اطلاق داره، اونم هم چی چی اینا نه اطلاق داره، بحث سر قرینه معینه لفظ، یعنی یه لفظی مشترک لفظیه در معنا. شما برای اینکه بفهمی کدوم یکی از این دوتا معنا باید قرینه بیاری. ما قرائنمون رو آوردیم، شأن نزول آیه بود و تفسیر مفسرین و کلماتی که اینجا بیعت رضوان و خیبر و عرض کنم حوازن و اینا قرائن ما بود. شما باید یه قرائنی بیاری ما مخلص قرینه شما هستیم و اون این کار نمی کنیم.
شما چاری باید کنید من
چش
این آیه اول شاید یه اشکالی بشه کرد به این که اگر که غنیمت رو معنی غنیمت جنگی بگیریم کنه یه احترامی به مثلا ساعت پیامبر و امیرالمومنین و کسایی که رفتن به سمت حدیبیه بشه، میگه شما دنبال غنیمت رفتید. اگه اینو خطاب به مثلا منافقا میگفت باز ایرادی نبود، ولی چون که خدا داره اینو خطاب میکنه به پیامبر و اینها میگه اصلا طرف تو بلا مقانه به شما رفتون و بالانی کنه یه احترامی تو اون نیت اینها.
نه ببینید خطابات قرآنی درسته که پیامبر حضرت امیرالمومنین شما میشه، ولی عمدتاً خطابش به عامه مردمه. دقت میکنید کل خطابات قرآنی اینطوره، وقتی ضمیر خطاب به کار میبره ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام علیکم، لا تقولوا به کی داره میگه لا تقولوا؟
دو دسته داریم، یه دسته داریم که همراه پیامبر رفتن با حدیبیه بودن، حتی وعده داد، وعده پیروزی اونا بهشون داد، یه وعده، یه دسته دیگه مخلفونی که می‌خواستن باز دنبال غنیمت بیان. حالا به دسته اول بگن ببینید شما از اول دنبال غنیمت باشید.
نه این خوب معنا نمیکنه آیه رو اگه اینجوری معنا کنید. ببین سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها، این سین مال آینده است، اذا هم مال آینده است، درست آقا؟ انطلقتم الى مغانم تاخذوها ابشار به اینه که شما غنیمتی به دست خواهید آورد، در صدد این نیست که بگید تو دنبال غنیمتی، داره بیان الهیه به این که شما دنبال غنیمت میرید. مثل اون که میگه که فبشرناهم به عذاب علیم، میگه بشارت مال چیز خوبه، پس چرا میگه به عذاب علیم؟ میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه این داره یه جوری اشراب میکنه یه معنایی رو توی معنای دیگه، درسته؟ اینجا داره اشراب میکنه اون بشارتی رو که داره در آینده میاد، میخواد بگه شما جنگ نمیرید، این دفعه برید به سمت غنایم جنگی میرید. مثلا میگه آقا میگه به سفره ما خوش اومدی، میگه آقا توهین کردی ما، میگه نه من منظورم این بود که یعنی دور هم نشستیم دارم بشارت میدم که آقا قدم به چشم. اینم داره خداوند متعال چون داره راجع به آینده صحبت میکنه، نه که کار واقع نشده هنوز، که میگه آقا تو این دفعه بری ها به یه جایی مثل حدیبیه بری، به جنگ نمیری، به سمت غنایم میری، از پیش داره میگه شما پیروزی، که وعده پیروزی همون وعده پیروزی از همین عبارت فهمیدش. چی فهمونی شما؟
اشاره بگید بعد جنگتون وقتی سراغ غنایم رفتید با ما کار نشه بشید، ما هم از غنایم برداشت. اینو نمیرسونه که نیتتون از اول
بله. دست آوردن خنان. حالا ایشون مثلا تصور این بشه که این اله مغانم، یعنی اینا قصدشون این بوده که به مغانم برن، در حالی که اتفاق نیفتاده، خداوند داره خبر میده.
شما موقعی که دارید از غنایم استفاده میکنید بذارید ما هم استفاده کنیم.
سو این فرق جنگ هم نمیرسونه، مثلا بگیم که اینا اصلا مشخص
وجهش یه نوع بشارته به اون کار سختی که در آینده داره اتفاق میفته، خداوند غایتش میگه. خیلی از اوقات غایت یک شی مجازن جای مغیای شی میشینه. این تعبیرات قرآنی خیلی زیبا هست. مثلا آره داشتم نگاه میکردم این آیه شریفه، اصلا خیلی مبتعد شدم. ولیکن بعدت علیهم الشقه، یعنی شقه یعنی چی؟ یعنی راه سخت، راه سخت بر شما دور آمد. دقیق میکنم باید به جایی که بگم کار سخت، اون شقه یعنی کار سخت، و به جایی که بگم راه سخت گفته سختی، اون سختی وقت اسناد داده بعده رو به اون سختی که آدم متحمل میشه. از این به اصطلاح مجازات و استعارات در قرآن خیلی زیاد به کار میره. من میخوام بگم که اینجا انطلاق الی مغانم به معنای این که واقعا قصدشون بوده که ملان غنیمت جنگ، نه قصدشون بوده برن کمک حضرت بکنن، نیتشون بوده که جنگ بکنن. ما تو خدا داره اخبار میده که آقا حالا که شما قیمتتون چیه نتیجه کارتون. خب بله نه این ازا جواب شرطش چیه؟ خب این معقول قول نمیتونه باشه. نه اون زرونا نتبعکم که معقول قوله. میدونم که چیه. خب ازن تلقتم الی مغانم لتأخذوها جزاش چیه؟ نه اون زرونا معقول قوله. خب میگی ازن تلقتم الی مغانم لتأخذوها سیقول المخلفون زرونا، و چرا بین معقول قول و سیقول فاصله شده یه امر اجنبی؟ یعنی خلاف ادبیات عربی که خوندی، یعنی شما داری میگی سیقول المخلفون زرونا نتبعکم. آه اینه مخواه بگی آه ازن تلقتم الی مغانم لتأخذوها زرونا نتبعکم. بله منم اینجوری میفهم، ولی فرقم نمیکنه. حالا اونی که شما میگی چه دخلی حالا به بحث ما داره؟ اشکالشون خودش در طرف شد. بذار بریم جلو یه خورده آیاتو بخونیم، بذار تمام کنیم این بحثو خیلی معطل نشه. خب این به نظر من خیلی واضح روشن، تقریبا هیچ کی غیر از این نگفته. هر کی به این مقام رسیده مغنمن ترجمه من. جایزه داری اگه یه نفر پیدا کنی که نوشته باشه آقا اینجا این مغانم و اینا مطلق فایده است، اینجا کسی نگفته. یه دفعه چی میشه؟ میرسیم به آیه خمس یه جور دیگه میگیم. حالا ببینیم چی میشه علتش چی. آیه بعدی ها ما حرف ایشونو که رد کردیم سر جای خودش دیگه. آره مبنا هر جور شما خود صحبت کنید بر مبنا، ولی ما کلی جلسه با هم صحبت کنیم مبنا رو رد کردیم. نه توی این تفاسیر عرض میکنم، شما میگید یعنی ایشون گفته. بله فکر میکنم ایشون هم گفته که نگفته که به اصطلاح گفته. ببینید ابن فارس کارش اینه که مشترک لفظی رو به مشترک معنوی برگرد. علامه مصطفی هم تابع ابن فارس هست در این روش خودش، سعی میکنه تا اونجایی که بشه مشترکات لفظی رو به مشترکات معنوی برگرد. ما راجع به این بحث کردیم، نمیدونم شما تشریف داشتیم، گفتم این کار درستی نیست که ما الزاماً تلاش نهایی قایی بکنیم که هر مشترک لفظی رو به یه مشترک معنوی برگرد. این که آیا یک لفظ مشترک معنویه در دو معنا یا مشترک لفظیه در دو معنا، این برمیگرده به تبادر اهل لغت. این که مدینه آیا ما باید به یه مشترک معنوی برش گردونیم که هم بر شهر مطلق صادق باشه هم بر شهر مدینه النبی صادق باشه، یا این که نه این مشترک لفظیه بین دو تا معنا، این برمیگرده به تبادر، برنمیگرده به این که حالا من بعضیا افراط کردن. به نظر من گاهی اوقات افراط شده در این که ما مشترک لفظی ها رو برگردونیم به مشترک معنوی. اینجا هم از اون موارد هست.
جایزه.
حالا نظر من حالشون ها؟
جایزه
رو به کی بده؟ به ایشون؟ نه گفتیم تفاسیر گفتیم، ایشون مفسره؟ نه ایشون آیه رو نگفته، احتمالا بریم علامه بگیم که معنا کن. ایشون میگه غنیمت جنگی، از چه باب در غنیمت جنگی به کار میره؟ از باب که اینم نوعی فائده است، مثل آیه شریفه که در غنیمت جنگی به کار رفته. یعنی ایشون ببین، حتی ایشون که میگه مشترک معنویه، آقای سلطان حتی ایشون که میگه مشترک معنویه، میگه مشترک معنوی به قرینه میتونه در مصادیقش به کار بره. مثلا بگیم نور، منظورمون نور این نور چراغ، آقا نور رو روشن کن. وقتی میگم نور رو روشن کن، اینجا میگم این نور رو خاموش کن، این نور رو روشن کن، منظورم این نیست که مطلق نورا، دارم اشاره میکنم قرائنی هست که حتی مشترک معنوی هم اینجایی که من دارم استعمال میکنم مراد چیه؟ مراد این چراغه، نه مراد مطلق نوری که نور خورشید و چیزهای دیگر هم شد. اینجا حتی علامه مصطفی که داره میگه اینجا مشترک معنوی، در آیه وقتی میرسه میگه قرائنی وجود داره که این معنای عام در خصوص غنیمت جنگی به کار رفته به این قرائن. منطقه لفظ معناش عامه، لفظ معناش عامه به نظر من. البته در این حال دقت شما قابل تقدیر آقای سلطانی. یا ایها النبی، آیات بعد، حرز النبی، حرز المؤمنین علی قتال، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و ان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا فان یکم منکم 100 صابره یغلبوا 200 و ان یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 باذن الله، 2000 باذن الله و الله مصاب. من مخصوصا نمیرم سراغ اون کلمه اصلی، چون توصیه کردیم که چی، هر وقت میخواد یه استدلال بگه صدر آیه، ذیل آیه حتما بخونید، ولو ارتباطی کم هم باشه باز بخونید، چون اینا تأثیر میذاره در فهم آیه. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، تریدون عرض دنیا، اینجا توجه کن، تریدون عرض دنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم، لولا کتاب من الله سبق لمستکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم. دو تا آیه که خوندیم همه مغانم بود، اینجا فعلیه، غنم است. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا و اتقوا الله ان الله غفور رحیم. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم و یغفر لکم والله غفور رحیم و ان یرید خیانتک فقط خان الله من قبل فامکن منهم والله علیم حکیم. خب برسیم به معنا. میگه ای پیغمبر، شما تحریض کن و ترغیب کن مؤمنین رو بر جهاد. اگر 20 نفر باشید 200 نفر رو میبرید، یعنی 1 به 10. این یکم منکم 100 صد نفر باشی 1000، یعنی 1 به 10، یعنی یه نفرتون حریف 10 نفر انشالله میشید به کمک خدا. من الذین کفروا به انهم قوم لا یفقهون. چرا 1 به 10 برنده ای؟ باید که به خاطر که اینا دنبال دنیا هن. خب ببینن الان خطرت چی؟ در رفتن. ولی شما که دنبال دنیا نیستید، شما دنبال آخرت و اهدل حسنین. ما میگیم کشتن بشیم چی؟ بهشته. پیروزی هم بشیم که خب پیروزیه. بنابراین اونا قوم لایفقه هم در میرن، سر جاشون نمیمونن. غایت الحیات من المعاد الالله و الثواب و الجزم. بعد قرآن این آیه رو نسل میکنه، میگه نه 1 به 10 دیگه حالات شما یه خورده. الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا. الان خدا تخفیف داد، گفت 1 به 10 دیگه، یه مدتی که گذشت دیگه گفت 1 به 10، در جنگ بعد 1 به 10 بود، ولی یه مدت گذشت دیگه مسلمان‌ها یه خورده از این غنیمت منیمت‌ها گیرشون اومد، هی خوردن و خوابیدن و اینا، یه خورده عرض کنم چاق و چله شدن، خود حرکت براشون سخت، مثلا اول خیلی تیز و بز دیگه نشدن احتمالا، چون یه قرائنی هستش که یه روایتی دیدم که بعضی در اول مثلا اسلام لاغر بودن، آخراش که میشه چاق میشن. آره میگفتن که یه عادت، حالا نمیدونم درست باشه این حدیث یا نه، نقلش حالا به اسامی نمیتونم بکنم، ولی گفتن مثلا فلانی نماز مثلا عرض کنم شبشو مثلا تمام میخون 11 رکعته میخون، بعد که خود چاق و چله شده 7 رکعته و 9 رکعته میخون. آره این حالا تو بعضی از کتاب ها هست. آره یعنی بالاخره آدم وقت اولش که چیزه خیلی آره بعضی دیدید مثلا اول ازدواج نکره لاغر، خیلی چی ازدواج که میکنن دیگه بخور و بخواب میشه دیگه، خود چاق و چله میشه. آره چاق و چله میشه. الان میخواد بگی یعنی من متعادلم مشکل ندارم. الان نه پشترمه پشترمه نه نزول زمان نزولش رو من ندیدم که کیه. این آیه دنبال هم نیومده، نه اول اون آیه اومده بعد خدا تخفیف داده، گفتن نسخ شده یه مدتی گذشت. قال فی الکشاف هو الضعف البدنی. حالا این ضعف یعنی چی؟ یعنی مثلا چاق شدید یا مثلا آره از ضعف البدنی. و قال فی المیزان هو الضعف المعنوی. کشاف گفت این ضعف بدنیه، یعنی مثلا ممکنه پیر شدید، مثلا مثلا جوان بودید قبراق بود، حالا مثلا ریشا سفید شده، یه وقتی رفتیم جبهه میتونستیم بریم بگیریم ببندیم، الان دیگه بخوام هم نمیتونیم. ولی من به یکی گفتم اینجا هر کی، حالا بعد که اینو خاموش میکنید یه داستان میگم براتون تعریف کنم.
آره. جنگ
آره ولی همه جا نبوده، میگم از جنگ بدر اولین جنگ تا یه مدتی تا یه سری جنگ ها و سریه ها و اینا یک به ده میگفتن برید. بعضی جنگ ها هست مثلا اینا عرض کنم 300 نفر بودن، اونا 3000 نفر، اونا فرار کردن. حالا من حالا اسم اون سریه یادم نیست، ولی اینجوری بوده. نه جنگ بعد همینجوری که میفرمایید یک تا سقفشو داره میگه دیگه، نمیگه که یک به ده حتما یه نفر با یه 10 نفر بزنگی، نه سقفو داره میگه، میگه اگه یک به 11 شد از رو شما برداشته نمیخواد برید، ولی تا یک به ده میتونی بری. حالا یک به 3، یک به 4، یک به 5، یک به ده توش یک به 3 هم خوابیده، نه اینکه حالا حتما باید یک به ده باشه. خب عرض کنم گفت چون 90 آمد، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. خب الان خب اینو خوندیم، ضعف بدنی. ضعف بدنی حالا بگیم یعنی که مثلا پیر شدید، این یه احتماله. چاق شدید اینم یه احتماله، ولی علامه طباطبایی میگه نه اینجا منظور ضعف بدنی نیست، ضعف معنویه در شجاعت و صبر و اینا. یه خورده مسلمونا یه خورده کم، مثلا اول انقلاب مثلا با مثلا حالا مثلا گفتن که بعضی ممکنه مثلا اون روحیات من، البته الان این الان داریم الحمدلله خدا رو شکر الان مدافعان حرم داریم که شجاعتر از مدافعان جنگ. چی فرمودید شما عزیزم؟ حالا دیگه معنوی. فاین یک منکم معتون صابرتون یغلبو معتن. اگه 100 نفر باشید 200، یک به 2 200 نفر، و یک منکم الفون یغلبو الفون، 1000 به 2000 باذن الله و لا مصاب. خب اتفاقی که میفته اینجا اینه که در جنگ بعد یه عده اسیر میشن، از جمله عباس عموی پیغمبر. بعد این عده که اسیر میشن میگه چیکار کنیم؟ حضرت میفرماد چیکار کنیم؟ ابوبکر میگه بابا اینا همه فامیلاتن، هر عواشون که بره تو هم یه منتی هش. عمر میگه که نه بابا اینا تا همین دیروز گیرت میوردن میکشنن همشون رو سر ببرید. حضرت خود میره تو فکر رو میره داخل یه مقدار فکر میکنند، و حالا یا بعد از این مدتی میان بیرون و میگن که آقا من شما رو مختار میکنم، هر کی دلش میخواد فدیه بگیره، از اینا یه پولی بگیره آزادش کنه، هر کی دلش میخواد سر بزنه گردن بزنه. مسلمان ها میگن خب ما گردن بزنیم چیزی گیرمون نمیاد، بذار بگیم آقا اگه میخواین نکشی یه پولی مولی به ما بدید، ما هم فقیر اول جنگ. همه یه جورایی دست به یکی کردن که ما یه فدیه بگیریم و اینا رو آزاد کنیم. حالا اینجا میگن که عباس عموی پیغمبر گفتش که من پول مول ندارم، میخوای بکشی میخوام آزاد کنیش. به حضرت وحی شد که بهش بگو که تو اون شب آخر داشتی میومدی رفتی پیش خانومت گفتی که این پول رو اونجایی که گذاشتی اونجا اینقدر پول بود فلان جا گذاشته، یا خودت برو بگو بیارن یا من میفرستم یکی بره اون پول بیاره. عباس جا خورد، یه دفعه همین موجب اسلامش شد. گفت آقا اینه هیچکی نمیدود جو زن من، من یواشم در گوشش گفتن کسی نفهمه و این کسی نمیداشت. فهمید که اخبار از غیبه و صداقت پیامبر اونجا فهمید و اون منشأ اسلامش شد. همونجا اسلام آورد و گفت من مسلمان شدم و گفتم بالاخره مسلمان هم بشی بره دور پولا رو ورده بیاره. پولا رو خالص آوردن گرفتن ازش و بعد پیغمبر گفت حالا که پولا رو دادی من بعداً جبران میکنم، چون اون عبایی که گفتم تو جنگ فکر میکنم خیلی جنگای بعدی نمیدونم حالا کدوم جنگ بوده، گفتن برو به عباس فرمودن این جای اون پولایی که دادی امروز برو هر چی میخوای برد. اجازه داد به عباس که بره هر چی از غنیمت جنگی رو عباش جا میشه برداره، میبینم جای اون حالا اینجا بهش اشاره میشه. ببینم قصه قضیه. خب ببینید بحث سر که اینا یه عده‌ای، البته حضرت فرمودن که به من وحی شده که اگه شما فدیه بگیرید و نکشید به اندازه‌ای که حالا به چند برابر یا نمیدونم چی یا همون اندازه خلاصه کشته میشید تو جنگ بعدی، یعنی صلاحی که بکشید ولی من اختیار میذارم دست خودتون. اینجوری اینجوری شد. بعد آیه نازل شد، اینا فدیه رو گرفتن و خلاص آیه نازل شد که آقا بی جهت چرا وقت تمام شد؟ آره وقت منم تمام شد. عرض کنم بی جهت چرا شما چیز میکنی؟ هنوز نه به داره نه به باره اسلام جون نگرفته، برای چی اینا رو رها کنید اینا برن دوباره تو اون لشکر دوباره بیا به جنگتون؟ و یه خود بکشید اول، یه خود جوندار بشید، یه خود اونا بی جون بشن، بعد حالا میخواستی پول بگیری. و چه کاری کردی؟ اینه این آیاته. اینه میگه که میگه ما کانل نبیین، یه جور داره خدمت پیامبر میگه ما کانل نبیین ان یکون له اسرا، اسیر گرفتن نداره و فدیه دادن خیرهم نبی فی البدر لفداء الاسرا او قتلهم و قال ان تقبلوا الفداء ستقتلون بعددهم، اگه فدیه ازشون بگی به همین تعداد در جنگ بعدی که احد بوده کشته میشید، که 70 نفر بودن اونها بعدم 70 نفر تو احد کشته. فختاروا الفداء طلبا للدنيا، اینا گفتن نه آقا همون پول رو فعلا بدم، فعلا پول لازم، حالا بعدا ان شاء الله شاید ما نباشیم اونه که قرار کشته بشه. خداوند نهیشون کرد گفت ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخنه، یعنی اصلا تثبیت پیدا کنه فل ارض، حتی یقتل الکثیر من الکفار حتی یسیر الازله، اینا ذلیل بشن کم جون بشن بعدا حالا خواستی پول بگیری بگیر. توریدون عرض دنیا، شما دنبال مال دنیایی مذمت میکنه، والله یرید الاخره، خدا دنبال این که دینشو تثبیت کنه و به آخر، والله عزیز حکیم، لولا کتابون من الله سبق لمسکم فی ما اخذتم عذاب الیم، اگر این تقدیر الهی نبود که قرار شماها بمانید و اسلام پیروز بشه همونجا همچین یه عذاب میومد همتون برید که با هوای پول دین خدا رو ضعیف نکنید. این چه کاری بود کردید؟ خب بعد المذمه ابل مسلم، مذمت کی شدن؟ اینا گفتن خیلی خب پس اگه اینطوریه پس ما دیگه دنبال مال دنیا نباشیم. آقا جنگ و اینا غنیمت پیش میومد دست به غنیمت ها نمیزه، گفتن آقا خدا گفته که مال دنیا فلان، ما همش باید دنبال چی باشیم؟ دنبال آخرت، دنبال مغنم و غنیمت گرفتن اینا نباشیم. وقت آیه نازل شد که نه ما گفتیم دنبال مال دنیا نباشید، منظورمون اسارا بود، ولی حالا رفتید و پیروز شدید و یه غنیمتی گرفتید عیب نداره غنیمت ها رو استفاده کنی. این آیه بگه چی؟ فکلو، امر به معنای چیه؟ امر عقیب الحظر دلالت بر چی میکنه؟
جواز.
امر عقیب الحظر دلالت بر جواز میکنه، یعنی اینا فکر کردن که آقا عرضت دنیا رو نباید دنبالش برن به خاطر نکنه که الانم بریم دنبال بعد از پیروزی جنگ غنیمت جمع کردن خدا چی کنه؟ گفتن خدا فرمودن فکلو مما غنمتم حلالا طیبا، این واقعی است که اینجا غنمتم یعنی چی؟ یعنی فکلو مما کسب و کارتون، فکلو مما ارثتون، فکلو مما عرض کنم حضورشون، این که نیست که، اونا کسی مورد سوال مورد بحث نبوده. فکلو مما غنمتم یعنی این حظری که خداوند در تقابل با کفار فکر کردید خدا چیزی نمیده، الان میگه خدا میگه اب نداره غنیمت های جنگی رو بخورید اشکال نداره. امکان داره، بله امکان داره، آره امکان داره. از این امکانایی که تو همیشه میگی ما قوانین امکانای تو رو ما همیشه قبول داریم که فسر و فی بقعت الامکان، تو یه شاهدی یه مدرکی یه چیزی برای حرفی که میزنی باید بیاری. ما الان یه 5 دقیقه تاریخچه این آیه رو گفتیم براتون، الان هم داریم میگه مغنم احتمال شما رو منتفی نمیدونیم انتفاع از
اگه چی؟
نه
یه جا
میرسیم تون نره جلو، تون میری جلو وقت بعد خراب میشه یک به یک، آجر به آجر من میچنم میرسیم به روایات. فعلا ماییمو فکر کن که الان یه شیعه نشسته یه اهل سنت نشسته داریم حرف میزنیم راجع به آیه، چی میفهمه؟ یعنی اون موقع که همه شیعه نبودن که، خیلی هم سنی بوده، این الان سنی از این آیه چی میفهمه؟ شیعه چی میفهمه؟ روایت چی میگه؟ میرسیم روایت میرسیم. گفتم عرض کردم که اینا بسیار در مسائل اصول مهمه، یعنی که شما الان داری وارد یه مرحله میشی که ما هنوز وارد نشیم. الان به من بگو من کجای حرفم ایراد داره، ما در خدمت شما. شما بفرمایید که بر حرفی که میزنی چی اقامه میکنی؟ ما در خدمت
شما.
آقا یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، این خدا وکیل، خدا وکیلی، خدا وکیلی، یک باشید به ده، بعد میگه نه حالا تخفیف، یک باشید به دو، بعد میگه چرا اسیر میگیری در جنگ دنبال دمال دنیا؟ خدا دنباله، اگر نه میگرفتیم گردن، حالا اب نداره غنیمت میخوای برداری برد، بعد این تو میگه اینجا غنیمت یعنی نه وقت مرادت هم واقعا منظورت اینه که عامه، یعنی الان این آیه داره میگه، خوب توجه کن چی داری میگی، داری میگی این آیه داره میگه که آقا مکاسبتونم داخل این آیه، فکلو مما غنمتم، یعنی مکاسبتونم غنمتم کلو، یعنی چی آقا؟ یعنی اصلا جاش نیست اینجا که تو بگی آقا مکاسبتم میتونی بخوری، معنای عام یعنی این دیگه، معنای عام یعنی هم غنیمت هم غیر غنیمت، خب اینجا جاشه که تو بگی غیر غنیمتم بخور، خب من مکسبمو میخورم، اصلا من تردید نداشتم، حذری نبوده، من این نبوده در مکاسب خوردن ربح مکاسب که تو حالا اینجا بخوای تجویزش کنی، اصلا نمیخونه خدا وکیلی، من از حرفم برگشتم، اصلا نمیخونه، احتمالش هم وجود نداره خدا وکیلی، یعنی آدم بیاد بگه یه معنای عام اینجا بکنه. استاد
مگه آیه ها قرآن خاصیت نداره که ما میتونیم بدون توجه به قبل و بعد ازش بهره بگیریم؟ چون اهل بیت هم این کارو کردن،
یه عبارت از یه آیه رو انتخاب کردن ولی صدر و ذیلش
آیه است. درست نه، این یه آیه کامله، حالا چطور نشه از یه آیه کامل ما بیاییم بهره بگیریم؟
بهره بگیری، بهره بگیری، ائمه از یه تیکه یه کلمه بهره گرفتن، منتها وقتی بهره گرفتن دانش به بالا و پایینش هم داشتن، یعنی نفرمایید که ائمه بدون توجه به بالا و پایین این کلمه رو معنا کرده،
خلاف
حتما همینطوره، مگه میشه که علم نداشته باشن به بالا و پایینش یه حرفی بزن؟ چرا؟ امکان داره آقا، امکان داره، کی میگه امکان نداره؟ حتما امکان داره، لذا شما میاد آیات دست دسته میکنید، یعنی میگید این آیات به اون آیات ربطی نداره، بله آیاتی داریم ربطی نداره، آیات هم داریم ربط داره، من توصیه میکنم که به هوا این که نکنه ربط داره بالا پایینشو بخونی، من بیشتر از این که نگفتم که، من میگم توصیه کردم گفتم آقا بالا خدا وکیلی الان این بالا پایینش که خوندیم یه چی دیگه یه جوری دیگه، الان خودم هم میگفتیم آقا الان شما باشه فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، یا آقا بخورید دیگه از چیزای مکاسبتون هم بخورید، ولی وقتی بالا رو میخونی پایین میخونی میبینی آقا نمیخوره به این که بگی آقا بیا مکاسبم بخورید بیعتون هم بخورید،
خود مکاسب اگر اونطوری معنی کنم
معنیش اینه که شما حلال بخورید، نه میدونم منظورش حتما مکاسب نیست، چون که منظورش غنایم هم نیست، منظورش یه معنای عامیه که تو دلش غنیمت جنگی خوابیده، تو دلش ربح مکاسبم خوابید، اینو داری میگی، ما حالا دارم یه گوشه ای از معنا رو میگیرم، میگم آقا منظور واقعا اینه، میخواد بگه که آیه قرآن الان در صدد اینه که بگی آقا شما هر فائده گیرتون میاد کلو، اینو میخواد بگه واقعا
حلالشو،
بله حلالشو آقا جان، همون حلالشو دارم میگم، آره هر فائده حلالی که گیرتون میاد بخور، اینو میخواد بگه آیه، آقا هر فایده ای که حلالشو بخورید، ولی خدا وکیلی میخواد اینو بگه، بگه آقا هر فایده حلالشو بخورید، آقا چه ربطی پس چه ربطی به اون قتال چه ربطی داره به این؟
آره
ما دیگه سوادمون بیشتر از این قد نمیده، من همینقدر سواد داشتم، من دیگه بیشتر از این بلد نیستم، خب ببین خدا رحمت به خدا حفظشون کنه، خدا سلامت بده به استاد ما، یه روز یه طلبه یه دفعه یادم افتاد جسارت خدمت شما نباشه، من رفتم سوال کنم، یه طلبه زودتر اومد شروع کرد سوال استمال 20-25 سال پیش، این استادم هی جواب آخر سر خیلی استادم متخلق بود، من یه بار کلمه من ازش نشیدم، چیزی که ما گرفتارش، بعد گفتید این طلبه هرچی منم عصبانی شدم، این چرا نمیفهم استاد چی میگه، چرا اینجا استاد گفت راستش دیگه خسته شد استاد، بعد از یه فکر میکنم 7-8 دقیقه طول گفت راستش من دیگه بیشتر از این بلد نیستم، دیگه اون ساکت شد. آره دیگه یه جایی من باید ساکت بشم دیگه. ما این قرائن رو گفتیم، زی صدر رو زیل گفتیم، از شما هم طلب قرینه کردیم، تحدی کردیم، گفتیم شما یه دوتا قرینه بیار که اینجا به من عامه. آره دیگه همینجا باید بیا، حالا یا شأن نزولش که مقامیه، قرینه مقامیه یا قرینه لفظی، ما هم قرینه مقامی آوردیم که گفتیم شأن نزول آیه چی، هم قرینه لفظی آوردیم این تعداد که چیه. شما باز بگی که آقا احتمال داره اینجوری، من دیگه چیزی ندارم بگم دیگه. خب
موارد کمی از قرینات جنگیه، حالا
نه این کلو منظور کلو نیه، کلو یعنی آره آره کلو منظور معنای استعاریشه. مثلا میگه آقا پول داره، میگه حالا یه 20 تومانی دارم، میگه بریم بخوریمش. پول داره که نمیخواد بخوره، منظورش اینه که یعنی بریم اونجا مصرفش کنیم. این زیاد به کار خوردن زیاد به کار میره در استفاده از مال. جانم بفرمایید. من خودم هم همینجوری فهمیده بودم قبلا، ولی الان که مراجعه کردم اینجوری فهمیدم. حالا ببین آدرسی برای اون فرمش، حالا اشکال نداره، حالا اونم باشه اشکال نداره. این منم وقتی آیات رو میخوندم موقع قرائت قرآن همینجوری میفهمیدم، ولی وقتی مراجعه کردم دیدم قصه از این قراره، اون جریان عباس و اینا رو در روایات آوردن، توی تفاسیر ابن عباس و اینا اومده. حالا ببینید اگر اشکال هم حالا اون معنام باشه به این بحث ما صدمه نمیزنن. بله جانم
آه تفریح که بگیری،
بله فا به نظرم تفریح نیست، فا چیزه، فا عطفه، به نظرم نمیاد تفریح باشه، چون نسبتی بین این جمله و جمله قبل سببیتی نداره. نه نیستش، میگه پس یعنی از این به بعد، پس یعنی بعد از، پس از این، یعنی تا حالا فکر میکردی که محصول اینه بعد از این بخورید اشکال نداره به نظرم، چون جمله‌ای که ما قبلشه خیلی مناسبت با تسبیب نداره. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسارا، به اینجا عباس اشاره داره، به این عباس بگو که اسیر بوده یوم بدر و گفته من فقیرم بیچارم، پیامبرم به سر و مخفیان از اسرار الهی استفاده کرد، گفت اون پولکی که گذاشتی اونجا پیش خانومت شب آخر داشتی می اومدی، این یعلم الله فی قلوبکم خیرا، اگر خدا بدونه ای عباس، اگر بدونه در قلب تو خیری هست که دانسته، یعتکم خیرا مما اخذ منکم، این پولی که ازت گرفتیم، این نشون میده اون تفسیر شما غلطه ها، این آیه پایین میگه این پولی که از شما ها گرفتیم بهتر از این خدا بهتون میده، که اینو میگن وعده ایست که بعدن پیامبر به این وفا میکنه و میگه این آیه اشاره به شما داشت که داره گفتی بعدن پول زیادی بهت میدیم، اگه خدا بدونه که تو واقعا مسلمان شدی و تو دلت اسلام آوردی بهتر از این به میده، که گفتن اعطى النبی صلی الله علیه و سلم العباس من الغنائم به قدر عبائه فی ما بعده و یغفر لكم والله غفور رحیم. دیگه بقیه آیه خیلی ربطی به این نداره، آیه بعدی آیه خودمونه، من دیگه آیه بعدی رو بحث نمیکنم، دیگه خودتون بخونید. میگه صدر زیرش هم براتون نمیخونم، میگه وعلم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و ان کنتم آمنتم، این دیگه این شرطی چسبیده بهش، ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان که والله علی کل شیء قدیر فکلوا مما غنمتم. این کلو، همین کلو که الان خوندیم، این صدرشه، اون صدرشه، یعنی یه سری آیاتی بالا 41 تا 69 تقریبا 20 25 تا آیه با هم فاصله، ولی این صدر ذیل اونه، یعنی شما این غنمتم با اون غنمتم بسنجی، این غنمتمی که گفتیم اون غنیمتون خیلی روشنه که اصلا، ولی زب به نظر من خدا رحمت کنه آقای شاهرودی استاد ما بودن، من یه مدتی هم درس خوندم خدمت شما، ایشون بفهمن تردید نکنید که این غنیمتون به معنی غنیمت جنگی سر چیز نوشته باشم، از تردید نکنه اصلا غیر از این نمیشه، هر کی هم بگه اشتباه بزرگی کرد، اینجا غنیمتون اینه. حالا تا برسیم اینجا بحث ما راجع به آیات تمام میشه، بحث بعدی ما، حالا اگه شما بحثای مثلا گفتمانی دارید بحث میکنیم جلسه دیگه، اگه شواهد و مدارکی پیدا کرد بر معنای عام بیارید، اگر نه که میریم جلو بحث بعدی ما، اینکه حالا غنیمت تو روایات چجور میشه.
خود آقای خان تو گفتن که تردید نکنید،
بله 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 خدا آیه خمس که اصلا تردید نکنید که این غنیمت جنگی است. واقعا هم انسان آیات سوره انفال رو میخونه، از بالا بخونید بیاید پایین، یه دور انفال رو به این قصد که غنیمت یعنی چی به این قصد بخونید بیاید پایین، تردید نمیکنید که. حالا ما شواهد مدارکش هم از آیات دیگه از جاهای دیگه آوردیم، اینجا هم حالا اگه باز لازم ببینم یه مروری رو خود این آیه میکنیم، چون آیه اصلی بحث ماست، یه مروری میکنیم. الان وقت گذشته و السلام علیکم. حالا ببینید هر غنیمت جنگی که بگیر، یعنی شی بسته به این که مفاد چی باشه دیگه، به همون اطلاق میشه. الصلاوات باشه.